فلما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. 18 شهید و زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی لبنان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله صهیونیست‌ها به اطراف شهر هرمل در شرق لبنان 1 نفر شهید شد و 6 نفر هم زخمی شدند. 11 لبنانی هم در شهر ایترون زخمی شدند. در این حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بیش از 150 هدف در لبنان را بمباران کردند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفته حملات به لبنان همچنان ادامه خواهد یافت. با آغاز موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، نجیب میقاتی نخست وزیر دولت موقت این کشور حملات رژیم صهیونیستی را به منزله جنگ کشتار جمعی در لبنان خواند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدای حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این کشور به 200 نفر و شمار زخمی ها به 800 تن افزایش یافت. بسیاری از شهیدان و زخمی ها زن و کودک هستند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی از جنوب شرقی لبنان به منطقه هرمل در شرق لبنان حمله کردند و به چند منطقه دیگه هم در جنوب غربی لبنان حمله کردند. حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به صورت مستمر و باز هم به هدف قرار دادن متاسفانه منازل مسکونی در بخش های مختلف در شرق لبنان و همچنین در جنوب لبنان ادامه داره. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی لحظاتی قبل بود که اعتراف کرد 165 موشک از جنوب لبنان به سمت مواضع ارتش رژیم صهیونیستی شلیک شده، همچنین به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین. حزب الله تا الان 7 بیانیه صادر کرده. توی مهمترین بیانیه‌اش اعلام کرده که فرودگاه رامات دیوید در شرق حیفا و همچنین صنایع نظامی رافائل، پایگاه نیمرا، پایگاه یوآو و چندین پایگاه دیگه نظامیان صهیونیست رو هدف قرار داده. تقریبا حدود کمتر از 1 ساعت قبل بود که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعتراف کردند چندین موشک به شهرک‌های صهیونیست نشین در شرق تل‌آویو اصابت کرده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند از بعد از ظهر امروز تا الان در بیش از 100 شهرک صهیونیست نشین در اطراف حیفا، همچنین تبریا و شرق تل‌آویو صدای آژیر خطر به صورت مکرر شنیده شده. پناهگاه‌ها در همین مناطقی که گفتم گشوده شده. از صهیونیست‌ها خواستن که از ترددهای بیجا به منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی، یعنی از جایی که ما هستیم از مرز لبنان با فلسطین اشغالی تا عمق 50 کیلومتری پرهیز بکنن.
گزارش همکارم آقای عظیم‌زاده را از مرز لبنان با فلسطین اشغالی شنیدید. سخنگوی انصارالله یمن تأکید کرد در کنار لبنان و مقاومت شجاع آن هستیم. محمد عبدالسلام ضمن محکوم کردن تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان بر حمایت صنعا از لبنان و مقاومت شجاع آن تأکید کرد. وی افزود این جنایات مداوم رژیم صهیونیستی اگر حمایت و پوشش آمریکا نبود ادامه نمی‌یافت. عبدالسلام همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست دست از سکوت بردارند و به یاری فلسطین و حمایت از جنبش‌های مقاومت در فلسطین و لبنان بشتابند. تأکید حضرت آیت الله سیستانی بر توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان. مرجع عالی‌قدر شیعیان عراق در بیانیه‌ای حملات اخیر ارتش اشغالگر علیه مردم لبنان را به شدت محکوم کرد. حضرت آیت الله سیستانی ضمن درخواست انجام هر گونه تلاش ممکن برای توقف حملات وحشیانه پی در پی و حفاظت از ملت لبنان از آثار ویرانگر این حملات، از مؤمنان خواست برای کاهش رنج و تأمین نیازهای انسانی مردم لبنان تلاش کنند. سخنگوی وزارت خارجه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در جنوب لبنان را محکوم کرد. آقای کنعانی ضمن انتقاد شدید از سکوت و حتی همراهی آمریکا و برخی حامیان غربی رژیم صهیونیستی، تداوم جنایات این رژیم علیه ملت فلسطین و تلاش برای گسترش دامنه جنگ به کل منطقه به عواقب خطرناک ماجراجویی جدید صهیونیست‌ها هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه با جنون‌آمیز توصیف کردن این حملات خاطرنشان کرد مماشات در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته این رژیم را به ادامه جنایات و تداوم سیاست نسل‌کشی جری کرده است. تشدید بمباران اردوگاه‌های آوارگان در غزه، حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک مدرسه در نصیرات به شهادت دست کم 3 نفر منجر شد. این سومین حمله صهیونیست‌ها به مدارس غزه در 2 روز گذشته محسوب می‌شود. روز شنبه بمباران یک مدرسه در محله زیتون در شهر غزه 21 شهید بر جا گذاشت که 19 نفر از آنها زن و کودک بودند. ناظر حقوق بشر مدیترانه با رد ادعای صهیونیست‌ها درباره هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات حماس اعلام کرد هیچ نشانه ای از فعالیت نظامی در این مدرسه وجود نداشت. این نهاد بین المللی همچنین گزارش داد در 50 روز گذشته صهیونیست ها به 21 مدرسه که به عنوان پناهگاه استفاده می شود حمله و 267 نفر را به شهادت رساندند. وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد از 15 مهر پارسال تا کنون بیش از 41,000 فلسطینی در نوار غزه شهید و بیش از 95,000 نفر دیگر مجروح شدند. جوان انگلیسی حامی فلسطین سخنرانی وزیر خزانه‌داری انگلیس را مختل کرد. به گزارش رویترز، ریچل ریوز در نشست حزب کارگر در لیورپول سخنرانی می‌کرد که یکی از معترضان با اخلال در سخنرانی او به فروش سلاح به رژیم صهیونیستی انتقاد کرد. ماموران امنیتی این جوان معترض انگلیسی حامی فلسطین را بازداشت کردند. اما حمایت جهانیان از فلسطین و غزه و محکومیت کشتار صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد.
مردم اتریش در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن تجاوز و ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. حامیان مردم فلسطین در شهر مالمو سوئد هم با برگزاری راهپیمایی جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی این رژیم و کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کردند. شهروندان کانادا هم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه و در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان دست به تجمع اعتراضی زدند. هزاران نفر از حامیان فلسطین در روم پایتخت ایتالیا هم تظاهرات کردند و خواستار پایان نسل‌کشی فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی شدند. شهرهای فرانسه هم این هفته شاهد خشم و اعتراض علیه جنایات رژیم صهیونیستی بود.
رئیس جمهوری کشورمان برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. آقای پزشکیان گفت ما از سوی جمهوری اسلامی ایران حامل پیام صلح و امنیت و تلاش برای تحقق شعار امسال سازمان ملل مبنی بر صلح و آینده توأم با امنیت و توسعه برای همه مردم هستیم.
نخستین سفر آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور به نیویورک و برای حضوری فعال در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل رقم خورد.
پیامی است که از طرف کشورمون برای صلح و امنیت داریم.
رئیس جمهور در بدو ورود اعلام کرد که حامل پیام صلح و امنیت از سوی ایران برای جامعه جهانی است.
شعاری که الان امسال مال سازمان ملل متحد صلح و آینده به اصطلاح با توأم با امنیت و توسعه برای همه مردم، به جای خونریزی و جنگ و کشت و کشتار باید دنیایی درست بکنیم در اون همه انسان‌ها بتونن راحت زندگی بکنن.
اما ساعتی قبل از رسیدن رئیس جمهور به نیویورک، وزیران خارجه 4 کشور برای دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه ایران به محل اقامت آقای عراقچی آمدند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان، عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان، ایوان کندوف وزیر امور خارجه بلغارستان و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی. در این چهار دیدار مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای به ویژه اوضاع غزه و جنوب لبنان و ادامه تنش‌آفرینی‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دیدگاه‌های روشن جمهوری اسلامی ایران درباره این مسائل بیان شد.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. ضرورت تأسیس اتحادیه ناشران کشورهای منطقه و جهان اسلام. در نشست مشترک بین ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب بغداد بر ضرورت تأسیس اتحادیه ناشران کشورهای منطقه و جهان اسلام تأکید شد. عبدالوهاب رازی رئیس اتحادیه ناشران کتاب عراق بر ضرورت گفتگو میان ناشران جهان اسلام و کشورهای منطقه پیرامون نشر کتابهای دینی و اسلامی تأکید کرد. 25مین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با حضور 600 ناشر از 26 کشور از جمله ایران و سایر کشورهای عربی و خارجی از 22 شهریور به مدت 10 روز برگزار شد. و سالانه نزدیک به 200 نفر در ایالت اوهایو آمریکا مسلمان می‌شوند. شهردار شهر سولون در ایالت اوهایو در اقدامی کم سابقه غیر مسلمانان این شهر را به بازدید از مسجد مرکزی این شهر در روز درهای باز مسجد دعوت کرد.
مقامات مسجد و مرکز اسلامی شهر سولون در ایالت اوهایوی آمریکا با حضور در مقابل این مجموعه به رسانه‌ها اعلام کردند که شنبه و یک شنبه آینده درهای مسجد به روی غیر مسلمانان برای حضور و گفتگو باز خواهد بود. یکی از مدیران مسجد و مرکز اسلامی سولون به رسانه‌ها گفت:
ما به تمام بازدید کنندگان خوش آمد می‌گوییم. روز درهای باز مسجد سالانه در این مرکز برگزار می شود تا غیر مسلمانان آمریکا بیشتر با دین اسلام و مساجد آشنا شوند.
مسئولان مسجد شهر سولون برگزاری روز درهای باز مسجد را برنامه کاملا موفق و اثرگذار در سالهای اخیر دانستند، تا جایی که شهردار سولون در مصاحبه ای گفته است:
تم دعوت جميع افراد المجتمع بمدينه سولون لزياره المسجد وال...
ما به تمام بازدید کنندگان خوش آمد می گوییم. روز درهای باز مسجد سالانه در این مرکز برگزار می شود تا غیر مسلمانان آمریکا بیشتر با دین اسلام و مساجد آشنا شود. همه غیر مسلمانان شهر سولون را برای حضور در مسجد مرکزی شهر دعوت می کند. آشنایی پیروان ادیان با یکدیگر باعث رواج آرامش و دوستی بیشتر نسبت به هم می شود.
سولون شهری کوچک در شمال آمریکاست که مقامات آن سال گذشته اعلام کردند به واسطه مسجد مرکزی شهر سالانه نزدیک به 200 نفر مسلمان می شوند.
در پایان به آگاهی شما می رسانم، فردا سه‌شنبه سوم مهر ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 20 ربیع الاول سال 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:17 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. برای ارسال نظرهای شما به بخش خبری جهان اسلام و خبرهای معارفی میتونید به سامانه 30553 نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و رضا رضایی با شما خداحافظی میکنم. شبتون آرام.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، شب پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 20:14 هست، دوشنبه شب دوم مهر 1403، 19 ربیع الاول، و ما همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که در ادامه همراه ما باشید با ادامه برنامه های رادیو معرف که انشاءالله تا ساعت 10 تقدیم حضورتون میکنیم. خبرهای جهان اسلام که پخش شد و انشاءالله تا دقایق دیگر برنامه منشور امیر رو هم تقدیم حضورتون میکنیم، و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح خطبه های نهج البلاغه میپردازند و امشب خطبه دیگر رو برای ما شرح خواهند داد. پس از اون هم مستند خط مقدم رو میشنوید ساعت 20:35 و انشاءالله بعد از اون هم آیا میدانستید رو خواهید شنید، و ساعت 21 برنامه پارسایان، برنامه کوتاه مدت پارسایان تقدیمتون میشه که میپردازه به بیان نکات اخلاقی از سیره و روش علما با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. خاطرات ماندگار هم برنامه است که ساعت 21:10 تقدیمتون میشه که به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس میپردازه، و انشاءالله بعد از اون هم 21:25 برنامه نشانی تقدیم حضور شما گرامیان میشه و موضوعش هم پاسخ به شبهات اعتقادی است. سپس در پایان این بخش ساعت 21:30 برنامه برکرانه نور رو پخش خواهیم کرد که درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی است و ایشان امشب آیات 107 تا 112 سوره مبارکه نساء رو تفسیر می‌فرمایند که انشاءالله علاقه‌مندان به مباحث تفسیری و قرآنی شنونده این برنامه باشند. سپاسگزارم.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه موج عاشقی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است همه درای بست، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشست. اسمتون رمز عبور است همه درای بست، مهرتون مثل یه خورشید به دل موسیقی.
درای بسته مهرتون مثل یه خورشی به دل دنیا نشسته اسمتون رمز عبور است همه یه درای بسته مهرتون مثل یه خورشی به دل
درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف 20 دقیقه و 20 ثانیه هست و همچنان از استدیو پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و زمان پخش برنامه منشور امیر فرا رسیده. همونطور که عرض کردم از سخنان حجت الاسلام المسلمین محدثی در این برنامه بهره‌مند میشیم در شرح خطبه دیگر از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه. 15 دقیقه میشنویم.
یا علی مولا مولا مولا
در مکتب عشق پیر استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که کمال عزت را در بندگی و نهایت ایمان را در تسلیم قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پنجره حرف تازه‌ای دارد، آفتاب و هوای تازه‌ای دارد. این پنجره اتاق را نه، خانه را نه، همه وجودم را گرم و روشن می کند، مثل تراوت زیباترین روزهای بهار. سلام به دلای خدا باور و علی یاورتون. خدا رو شکر که نفس می کشیم و می تونیم در کنار هم کلام مردی رو بشنویم که بهترین یاور و همنشین برای کلام و پیام آسمونی خداوند بوده و هست. منشور امیر امروز با افتخار تقدیم به شما خوبان.
علی 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 علی.
دوست دوران دبیرستانم و رنگ پریده و حیرون بیرون دادسرا دیدم. از دیدنش ذوق کردم، اما از حال و روزش فهمیدم که دل و دماغ حرف زدن نداره. بالاخره بعد از 2 ساعت که با هم گشتی زدیم به حرف اومد. که بابام گفته بود این جوون به درد من نمیخوره، ولی تیپ و قیافه، تحصیلات و حتی خانواده مهران به قدری موجه و تو دل برو بودن که جای هیچ حرفی و باقی نمیذاشت. میگفت بابا حسابی تحقیق کرده بود و میدونست که مهران ثبات شخصیت نداره و مدام از این شاخه به اون شاخه میپره و هنوز نمیدونه با خودش چند چنده. اما با همه این حرفا من گوشم بدهکار نبود و حالا رسیدم به همین جایی که میبینی. بله دوستان، این داستان نمونه کوچیکی از دوراهی های زندگیمونه که گوش به فرمون دلمون میدیم و آینه دلمون همه چیزو وارونه نشونمون میده. به نظر شما این نگاه کج و نادرست حاصل چیزی جز لجبازی با اهل خیر و صلاحه؟ امام علی علیه السلام دلیل سرگشتگی کسانی رو که تن به حکمیت دادن اینطور توصیف میکنن و در خطبه 122 نهج البلاغه اینطور میفرماین. سخنان استاد جواد محدثی در توضیح کلام مولا علی علیه السلام.
و من کلام له علیه السلام قاله للخوارج فقد خرج الى معسكرهم و هم مقیمون على انکار الحکومه. زمینه ایراد این سخن از سوی حضرت امیر علیه السلام شرایط زمانی قبل از جنگ نهروان هست. کسانی که در جنگ صفین بر اساس مسئله‌ای که پیش آمد، یعنی حکمیت، دو دسته شدند و از یاران حضرت علی جدا شدند و حضرت امیر رو هم منتسب به کفر و گمراهی کردند و می‌خواستند که توبه کنه، حضرت قبل از اینکه با این گروه فتنه‌گر کجندیش ساده لوح به هم زننده وحدت جامعه بجنگند و اونها رو از بین ببرند، ابتدا به قصد اتمام حجت و تبیین و روشنگری با اونها صحبت کردند. حضرت امیر علیه السلام از اونها سوال کرد که آیا همه شما چند هزار نفری که اینجا جمع شدید با ما در نبرد صفین حضور داشتید یا نه؟ گفتن که افراد مختلفن، بعضی از ماها در جنگ صفین بودیم در رکاب شما و در جنگ حضور داشتیم و بعضی ها حضور نداشتن. حضرت فرمودن که فمتاز و فرقتین، دو دسته بشید. اونایی که در جنگ صفین حضور داشتن یک دسته بشن، یک طرف بیستن. اونایی که حضور نداشتند کنار دیگه‌ای بیستن، حتی اکلم کلا منهم به کلامه، تا با هر گروهی سخن متناسب با اونها رو بیان بکنن. و بعد با صدای بلند و ندایی که دادن فرمودن سکوت کنید، به حرفای من گوش بدید، با تمام وجود و با همه دل اقبال نشون بدید، ببینید حرف من چیه. و اگر از کسی شهادتی خواستیم، اینکه مثلا در فلان صحنه بوده و شنیده حرفایی رو بیاد شهادت بده و آنچه را که میدانه فلیقل به علمهی فیها، کتمان نکنه، بیاد آنچه را که شاهدش بوده بیان بکنه. حضرت با اونها حرفای طولانی زد که از جمله سخنان حضرت امیر اینهاییست که سید رضی در این بخش از خطبه آورده که حضرت فرمودند شما که در جنگ صفین بودید، آیا این چنین نبود که وقتی اونها قرآنها رو برافراشتند، قرآن رو بر نیزه کردند، البته از روی حیله و فریب و مکر و خدیعه، شما گفتید که اینا برادران ما هستن. اینا حالا درخواست این رو میکنن که این جنگ انجام نگیره، جنگ متوقف بشه، به کتاب خدا روی بیاریم، تن به حکمیت قرآن بدیم. این حرف شما نبود که در آن روز این گونه حرف زدی. در ادامه میفرماید خب من به شما چی گفتم؟ گفتم که این امر ظاهرش ایمان بود ولی باطنش عدوان بود. اونها همون گروه متجاوز و حق نشناسی بودن که از آغاز مواضعشون این بود. حرف اینها اولش رحمت بود و آخرش ندامت. فاقیموا علی شأنکم. من به شما اون روز هم گفتم، گفتم که این راهی رو که شما دارید، راه جهاد با این دشمن متجاوز، این راه رو ادامه بدید و هرگز التفات و توجهی نکنید به این بانگی که از آن سوی جبهه دشمن میاد. این حرف و موضعی بود که من آن روز در آغاز قرآن بر فراز نیزه کردن به شما گفتم، ولی شما سادگی کردید و تن به نصیحت خیرخواهانه من ندادید.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروش رویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
پشت پرده خیلی از جنایت‌های گروه‌های افراطی و تکفیری رو که ببینیم، به آدمای ساده لوح و بی‌بصیرتی می‌رسیم که ذهن و عقیده‌شون مثل موم تو دستای شیطان‌های انسان نما شکل گرفته و به نام دین و به خیال خوشبخت شدن گرفتار جهنم خرافات و گمراهی ابدی شدن. بله عزیزان، برای رسیدن به مقصد، اونم در کمال سلامت و سعادت، مهمترین نکته اینه که چه کسانی و مولا و مقتدای خودمون قرار میدیم. ادامه کلام مولا علی علیه السلامو با بیان